بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گزارشی کوتاه در چند جمله از مجموعه بحث‌های دیشب رو داشته باشم که برای شروع مباحث امشب مقدمه ای باشه. عرض کردم که به لحاظ سر زبون‌ها افتادن روزهای اخیر نسبت به بحث ولایت، از مدت‌ها قبل در اندیشه بودم که راجع به ولایت یه سری بحث‌هایی در محضر شریف شما آقایان و بانوان مخدرات داشته باشم، تا اینکه توفیق حاصل شد از بعد از دهه عاشورا شروع کردیم به کار کردن و مطالعه کردن و جون کندن، تا حالا که هنوز این نهضت مطالعه ادامه دارد و امیدواریم که بتونیم مباحث را اونجوری که مورد رضای خداوند و ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هست در خدمت برادران و خواهران داشته باشیم. گفتیم که از بحث ولایت مورد نظر ما یک معنای عام است که بعد مصادیقش ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت ائمه، ولایت مؤمنین و ولایت فقیه و دیگر از اقسام و انواع ولایت است. در این ده شب من فکر میکنم که ما فقط برسیم راجع به ولایت خدا صحبت کنیم، ولایت الله، به عنوان مقدمه یکی از مقدمات بحث. دیشب رسیدیم که معنای لغوی ولایت رو عرض بکنیم. حاصل یک ساعت بحث دیشب با مقدمات و توضیحاتش این بود: ولایت، الولاء و توالی، ان یحصل شیئان فسائدن لیس بینهما غیرهما. ولاء و توالی معنای لغویش اینه که دو چیز یا بیشتر، سه چیز، چهار چیز، پنج چیز، چنان به هم نزدیک بشند که بین اونها چیزی از جنس غیر اونها نباشد. این معنای اصلی لغت بود. به مناسبت نزدیکی و قرب در معنای اصلی ولایت، در استعمالات برای کسی که متولی مسجد است متولی گفته می شود، از لغت ولایت. برای ولی صغیر ولی گفته می شود. برای صداقت و دوستی ولایت، ولایت گفته می شود. برای تصرف در امور ولایت گفته می شود. برای محبت و عشق بین دو نفر توالی و موالات گفته می شود. امروز دوباره من واژه های قرآن کریم را در معجم المفهرس نگاه کردم، دیدم ماشاءالله لغت ولا، تولی، تولا، ولا، ولایت، مولا، اولیا واقعا از پر به کار برده شده ترین الفاظی است که در قرآن کریم ما میبینیم. ستونهای بسیار زیادی اختصاص یافته به این لغت. امشب میخوام یک کمی دیگه راجع به لغت ولایت صحبت کنم، بعد مقدمه اثبات معنای ولایت را کم کم از امشب شروع کنیم که بتونیم انشاءالله در دو سه چهار شب بتونیم معنای ولایت رو در ضمن توضیحات، آیات، روایات خوب حلاجی کنیم، بعد در شبهای بقیه صحبتامون خصائص و اوصاف اولیاء الله را در روایات و آیات کریمه قرآنی بیان کنیم. من از 3 کتاب میخوام عبارت بخونم، چون آدمی که تحقیق میکنه باید از هر نوع کتاب مطلب داشته باشه. 2 از کتابهای من کتابهای روایی است و 1 کتاب روایی فلسفی است. میخوام عرض بکنم معنایی که ما در لغت برای ولایت گفتیم مورد اتفاق همه رشته های گوناگون و مختلف دانشمندان ماست در هر رشته‌ای که هستن. کتابی است مال حدود 700 سال قبل به نام عدت الدائی ابن فهد هلی، از بزرگترین و نامیترین دانشمندان شیعه است. این کتاب به حسب ظاهر کتاب دعاست، اما کتاب دعا نیست. روایات بسیار خوبی در فضیلت علم، فضیلت دعا، شرایط دعا و سایر مطالب داره. ایشون در ذیل در پایان کتابش یه بخشی داره که اسماء الله را معنا کرده. در ضمن اسماء الله یکی از اسماء الله الولی هست. الولی اینجور می نویسد، می فرماید که معناه الناصر للمؤمنین ثوابهم و اکرامهم. ولی یعنی کسی که مؤمنین را در ثواب و اکرام و بزرگ داشت یاری می کند. گفتیم که از مصادیق معنای قرب یکی هم یاری است، دیشب توضیح دادیم. الناصر للمؤمنین ثوابهم و اکرامهم. قال الله تعالی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداوند ولی مؤمنین است که آنان را از نور، از ظلمات به سوی نور خارج می کند و بیرون می آورد. می فرماید و قد یکونو به معنی الاولا. گاهی ولی و ولایت معناش به معنای اولاست. اولا یعنی نزدیکتر و بهتر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیغمبر از انفس مؤمنین به خودشون نزدیکتر است و بهتر است و مقربتر است. بعد این آیه رو، این حدیث رو ایشون شاهد میگیره، مرحوم ابن فهد هلی، و منه قوله علیه السلام الست اولا منکم به انفسکم. پیغمبر میفرماد آیا برای شما نزدیکتر از خودتون نیستم؟ قالو بلا یا رسول الله. قال، دقت کنید اینجا، هم اولا به کار برده از این لغت ولی و ولایت، هم مولا به کار برده. قال من کنت مولاه فعلی مولا. بعد ابن فهد معنا میکنه، یعنی من کنت اولا منه به نفسه فعلی علیه السلام اولا منه به نفسه. هر کسی که در قرآن کریم مصداق این آیه است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، علی علیه السلام هم مصداقشه، یعنی هم من اولا هستم و هم علی. بعد می‌فرماد که گاهی ولی به معنای متولی یک کاری است و کسی که به کاری قیام می‌کند، مثل اینکه متولی صدا و سیمای ما این آقایونی هستند که معمولا بلندگوها رو خراب می‌کنند، اینا متولی صوت، صدا و سیما هستند. ولی طفل الذی یتولا، چون هر کی ولی هر کاری باشه اون کارو خراب میکنه، معمولش اینجوریه. ولی طفل الذی یتولا اصلاح شأنه. ولی صغیر یعنی کی؟ یعنی کسی که کارش رو اصلاح میکنه، کارش رو راه میندازه و انجام میدهد. و یقوم به امره. بعد میفرماد اینکه الله ولی المؤمنین لأنه المتولی لإصلاح شؤونهم بالیقین. خدا که ولی مؤمنین است، برای اینکه اصلاح کارها و شؤون مؤمنین به دست خداست در دنیا و در آخرت. این نوشته ابن فهد است. نوشته‌ای داره حکیم معروف که بهش میگن خاتم الفلاسفه و خاتم الحکما، که به اصطلاح تربیت شده در مکتب صدر المتعلهین شیرازی، حاج ملا هادی سبزواری، مال قرن 13 صد سال پیش، صد و چند سال پیش. ایشون کتابهای زیادی داره، یکی از کتابهاش شرح الاسماء. شرح الاسماء شرح و توضیح و تفسیر دعای جوشن کبیر است. خیلی کتاب پرباری است، البته به مبانی فلسفی و عرفانی این کتاب نوشته شده. مطلب جالبی داشت، لذا برای شما نوشتم که هم معنای لغوی ولی و ولایت معلوم میشه و هم یه مطلب دیگر داره. میفرماد ولی، در صفحه 90 میفرماد ولی معانی گوناگونی دارد. یکیش متولی امور عالم، که در امور عالم تصرف میکند. بعد میفرماید چون که ولی از اسماء خداست، که میگوییم و هو الولی الحمید، و هر کدوم از اسماء خدا باید یک مظهری در عالم بیرون داشته باشه، لذا ولایت و ولی انقطاع پذیر نیست، برخلاف نبوت و رسالت. یکی از اسماء خدا نبی نیست، یکی از اسماء خدا رسول نیست، یعنی نبی و رسول از اسماء خداوند نیست، و لذا چون از اسماء خداوند نیست، مظهر در بیرون نمیخواد، قابل انقطاع است، لذا نبوت و رسالت با پیغمبر اکرم قطع میشود. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر پدر هیچ یکی از مردان شما نیست، ولکن فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. نبوت و رسالت با پیامبر خاتمه پذیرفته، اما اشکال به جایی نمیرسونه، زیرا که یکی از اسماء خدا نبی نیست، یکی از اسماء خدا رسول نیست تا همیشه در جهان بیرون مظهر داشته باشه، اما یکی از اسماء خدا ولی است، لذا نبوت قطع می شود اما ولایت قطع نمی شود. لذا مصداق کامل و اتم ولایت و مظهر تمام، یعنی آینه و مجلا و مظهر تمام نمای اسم و وصف ولی حضرت پروردگار، وجود مقدس حضرت محمد ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه است، که الان جهان قائم به اوست. این که جهان قائم به اوست از نظر ولایتش، انشاءالله در این چند شب امیدوارم بتونیم روشن کنیم مسئلش رو و مطلبش رو. پس اینو حاج ملا هادی سبزواری میگوید و لابد لکل اسم من مظهر فی هذا العالم لم ينقطع الولایه بخلاف النبی و الرسول فإنهما ليسا من أسمائه ولم يرخص الشارع إطلاقهما على فانقطعت الرسالة وانسدت باب نبوة التشريع. پس باقی نموند اسمی که مخصوص به عبد باشه اما مخصوص به حق نباشد، با انقطاع نبوت و رسالت. یعنی اسمی که بنده داشته باشه اما در اون اسم و صفت مظهریت خدا رو نداشته باشه دیگه نیست، بلکه بنده ولایت و ولایت دارد که مظهر اسم ولی خداست. بعد ایشون میگوید که فقها مظاهر علم پیغمبر هستند به ما هو نبی، که داریم علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، مثل انبیاء بنی اسرائیل هستند، اینو داریم. یعنی اینا کارشون کار نبوت است، فقهایی که داریم، دانشمندان حدیثی که داریم، این کارشونه. بعد ایشون میفرماد ول اولیاء و مظاهره به ما هو ولی، اما اولیاء دانشمندانی که به مقام ولایت، ائمه ای که به مقام ولایت رسیدند، اولیاء خدا هستند و مظهر ولایت و ولایت حق تعالی هستند. اینم گفتار سبزواری. یه نکته هم دارد در کتاب ارشاد القلوب دیلمی از بهترین کتاب‌های اخلاق و عقاید کتاب ارشاد القلوب دیلمی است که متاسفانه نمیدونم چرا کم چاپ شده، فارسی شده نشده، نمیدونم ترجمه فارسی داره، اگه داره بگید که ما لااقل بگیم دوستان بگیرن. من از چاپ‌های قدیمیش دارم که خیلی ریز چاپ است و کوچکه. در اون چاپ قدیم در صفحه 197 یک بابی دارد ولایت الله و من انتخاب سوژه ولایت الله رو در این دهه از کتاب ارشاد القلوب اقتباس کردم. در کتاب ارشاد القلوب ایشون در ابتدای فصل می‌فرماید: قال الله تبارک و تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید که اولیاء خدا نه ترسی دارند و نه حزنی. چرا ترس ندارن، چرا حزن ندارن؟ در این چند شب در سلسله بحث‌های ما روشن خواهد شد. مهمش که من یادداشت کردم این عبارته: و ولایت الله معرفته. ولایت خدا معرفت خداست. این بحث رو فقط تو پرانتز اشارتاً عرض می کنم چون مفصل باید روش صحبت کنیم. 3-4 هفته در بحث‌های تفسیر شب جمعه به مناسبت آیه کریمه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره که نظر می کنن در روز قیامت به خدا، ما یه 3-4 هفته صحبت کردیم یه علمی را از آیات و روایات و گفتار معصومین استفاده کردیم، یک نوع علمی که غیر از این علمهای معمولی ماست که نام اون علم در آیات کریمه قرآن و روایات اسلامی رؤیت است، لقاء است، نظر است. اون علم را قرآن بهش رعا میگوید، ما کذب الفؤاد و ما رعا که آیاتش هم خوندیم. این بحث ولایت الله معرفته دیوار به دیوار اون سلسله صحبت هاست، منتها هم بر این که تکرار نشه و هم بحث ها کاملا روشن بشه انشاءالله در شبهای آتیه بیشتر همون بحث ها هم بیشتر توضیح خواهیم داد. مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب می فرماید و ولایت الله معرفته. ولایت خدا شناختن خداست و معرفت و نبیه. دقت داشته باشید سلسله شناسایی را هم از بالا به پایین آغاز کرده، همونطوری که قبلا توضیح دادیم در اون جلسات توضیح دادیم که سلسله شناسایی در این نوع از بالا به پایینه، فلش از بالا به پایینه. میگوییم اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. معرفت و نبیه و معرفت الائمه من اهل بیته علیهم السلام. ولایت خدا، ولایت یعنی شناختن خدا، شناختن پیغمبر. معرفت هم میگه نه علم، لغت معرفت به کار میبرد. معرفت خدا، معرفت پیغمبر، معرفت ائمه و موالاتهم دوست داشتنشون و موالات و کافت اولیاء الله و دوست داشتن همه اولیاء خدا و معادات و اعداء الله و اعداء رسوله و اعداء اهل بیته و تبری من کل من لم یدن الله به دین الاسلام و تبری از هر کسی که به دین اسلام متدین نیست. با توضیحات دیشب و با عرایض امشب دو تا نکته برای ما روشن می شود. نکته اول این است که معنای لغوی ولایت و ولایت هر دوش یکیه، ولایت ولایت، ولا ولا توالی و لغات مشتقاتش. معنای لغویش این است که دو چیز یا بیشتر چنان به هم نزدیک بشن که در بین اونها فاصله ای غیر از جنس خود اونها نباشد. این نکته اول. نکته دوم، معنای ولایت خدا بر ما و ولایت ما از خدا، یعنی چون ولی به هر دو طرف اطلاق میشه، هم به خدا گفته میشود ولی المؤمنین، هم گفته میشود اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، هم به انسان گفته می شود ولی الله، هم به خدا گفته می شود الله و ولی الذین آمنو. معنای ولایت در آخر عرایض دیشب به طور خلاصه عرض کردم، معنای ولایت یعنی چنان نزدیک شدن با حق که بین حق و بنده فاصله ای غیر از خود بنده نباشد. این جمله رو یادمون نگه داریم. معنای دقیق و اصلی ولایت این است: بنده چنان به خدا نزدیک شود که فاصله ای بین خدا و بنده غیر از خود بنده و خودش و نفسش و جانش و خلقش. اینایی که گفتم همه تعبیرات روایات، خلق داریم، نفس داریم، تعبیرات دیگه داریم، غیر از این فاصله ای نیست. این معنای ولایت است به طور اجمال. اما این مسئله احتیاج داره که ما با مقدماتی بسیار عمیق و نظری به آیات کریمه قرآن و روایات اسلامی که امشب چند تاشو میخونم، یه مقداری جهانبینی خود را نسبت به عالم تغییر بدیم. یعنی شروع کنیم به شناختن جهان از دریچه دیدگاه ائمه طاهرین، روایات و آیات کریمه، هستی هایی که در عالم بیرون از ذهنمون میشناسیم دو جورن: هستی های حقیقی، امور حقیقی، هستی های اعتباری، امور اعتباری. شما خیال میکنید با چی زندگی میکنیم ما؟ صدی 99 زندگی ما و چرخش کار ما با هستی های اعتباری است، نه با هستی های حقیقی. آری، شما هستی حقیقی دارید، من هستی واقعی دارم، این اتاق هستی واقعی دارد. برای اینکه ماها که اینجا نشستیم، به تعبیر شما امروزی ها، فکولی ها، ایدئالیست که نیستیم، ما رئالیست هستیم، ریالیست هستیم، یعنی قائل به ریل، حقیقت، واقعیت بیرون از عالم ذهن هستیم. ما نه از مقلدین آیت الله دکارت هستیم، نه از مقلدین حجت الاسلام کانت، هیچ کدوم، و نه از کسانی هستیم که پیرو مکتب بارکلی باشیم، اسقف بارکلی، و نه دیگرانی که عالم بیرون را و جهان خارج را به عنوان یک ایده و تصور ذهنی میشناسند. ما معتقد هستیم، اونم در جای خودش بحث داره، که جهانی که ما درش زندگی میکنیم یک جهان حقیقی است و واقعی است. بنابراین شما هستید، من هستم، این اتاق هست، خاموشی برق هم هست، موتور برقی هم که اینجا رو روشن کرده اونم هست، بلنگو هست، مستمع هست و گوینده هم هست، همه ما هستیم. اینها هستی های واقعی است. اما اجتماع ما، اجتماع به عنوان اجتماع، اینجا رو بهش میگن یک هیئت، یک جلسه، یک مجلس روزخانی و توسل به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اجتماع یک حقیقت نیست. یعنی در عالم بیرون ما چیزی را به عنوان اجتماع نمیتونیم نشون بدیم. اگر نشون بدیم افراد رو نشون میدیم، میگیم زید است و عمر است و بکر است و تقی است و نقی، اما اجتماع رو نمیتونیم نشون بدیم. اجتماع امری اعتباری. مثال دوم: همه شما الان تو جیبتون با کم و زیادش پول دارید، آزمایشش مجانی. جیب ما علما خالی است، خالی بود البته در گذشته، جیب ما علما خالی بود و خالی است. همه شما در جیباتون پول دارید، پولها ملک شماست، شما مالک پول هستید. شما میتونید روی پولهاتون اسکناسای 700 تومانیتون مالکیتتون رو نشون بدید؟ وجود یک اسکناس 700 تومانی داریم، 700 تومانی داریم یا اشتباه میکنم 500 تومانی داریم، وجود اسکناس 200 تومانی، 500 تومانی، 1000 تومانی یک وجود حقیقی است. اما مالکیت شما این اسکناس را وجود اعتباری است، به دلیل اینکه میرید 2 کیلو سبزی میخرید و 1 کیلو پرتقال 500 تومن رو باید بدید و برگردید. مالکیت، ملکیت اعتباری است، لذا قابل انتقاله. خدا رحمت کنه مرحوم مشرف را، خدا درجاتش عالی است متعالی کنه. پارسال ایشون در مجلس روزه ما شرکت کردند. پارسال گفتن که بیایید در منزل ما که جا وسیع‌تر باشه، بعد خودشون از دار دنیا رحلت کردن. خدا درجاتش عالی است متعالی کنه. مرحوم مشرف مالک این خانه بود، الان وراثش مالک این خانه هستن. مالکیت یک امر اعتباری است. شما خیال نکنید مالکیت، نزدیکتر از مالکیت هم امور اعتباری هستند. این جوانها وقتی به سنین 22 و 23 میرسن، به پدر و مادرشون یواشواش دیگه التماس میکنن برای خاطر اینکه سنت نبوی رو انجام بدن، به ما هم پشت سر هم سور میدن که بریم منزلشون با اونا صحبت کنیم و انشاءالله خطبه رو بخونیم. ما هم حرفی نداریم. زوجیت برای زن و مرد یک مسئله حقیقی است. یعنی در عالم بیرون اونچه که هست زن است و مرد، اما مسئله به نام همسری و زوجیت یک وجود اعتباری است و نه حقیقی. ولذا می تواند یک مرد، اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد زبونم لال هفت قرآن در میون، یه زوج دیگر انتخاب کند، یا زن اگر خدای نکرده هفت قرآن در میان اتفاقی افتاد همسر دیگری انتخاب کند. زوجیت یک مسئله اعتباری است. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم، ما یه مجموعه ای داریم برای گذران زندگیمون به نام فقه اسلامی. از طهارات شروع میشه تا دیات. اکثر ابواب فقه و مسائل فقه که مربوط به داد و ستد ما، عبادات ما می شود، اموری هستند اعتباری، اموری هستند قراردادی، هستی هایی هستند غیر حقیقی. شما نماز می خونید، نماز یک امر اعتباری است. چطور اعتباری است؟ برای این که ممکنه کسی بگه من ورزش هاتا یوگا دارم انجام میدم، نماز نمیخونم، نیتش ورزش یوگا باشه. اما کسی که نیت میکند دو رکعت و نصفی نماز صبح میخونم، نماز لب طلایی چون آفتاب اومده لب دیوار، قربتن الا الله هم معمولا میگن قربتن الا الله، الله اکبر، این نماز خب با اعتبار نیت میشود نماز، و الا صورتش ممکنه که ورزش یوگا باشه. نماز، روزه، امور اجتماعی، قوانین مدنی، قوانین کیفری، تمام اینا امور اعتباری هستند. ریاست، مرؤوسیت، ولایت جامعه، ولایت فقیه، ولایت امام در یک قسمتش، دقت کنید، ولایت امام در یک قسمتش، ولایت ولی صغیر، ولایت پدر، ولایت مادر در یک بخشاش، همه اینها از نوع هستی‌های غیر حقیقی و اعتباری هستند. خب حالا من یه سوال دارم از شما. آیه کریمه است در قرآن کریم که راجع به خداوند است، سنوریهم، این بحث رو خوب دقت بفرمایید که به نتیجه مطلوب بتونم برسم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در زیارت شریفه سلام علی آل یاسین که سرود عاشقانه در دربار حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست، میگیم اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، لا حبیب الا هو و اهله، و اشهد ان امیر المؤمنین علیان حجته و الحسنه حجته، میگیم و اشهد ان النشر حق و البعث حق و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و ان الجنه و النار حق و الوعید و الوعد و الوعد و الوعید بهما حق. همه اینا رو میگیم حق است. برای لحظات، دقت اینو بفرمایید، خیلی مورد توجه هست این نکته فقه اسلامی، برای لحظات اولیه انتقال انسان از عالم طبع و ماده به عالم برزخ، اینا رو باید تلقین کرد بهش که ان الموت حق و ان النشر حق و الکتاب حق و النبوت حق، الله حق، همه گی اینها حق. یعنی چه؟ حق. پس خدا حق است، یعنی در جهان بیرون هست. مرگ حق است، صراط حق است، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، همه اینا حقن. یعنی چه؟ یعنی هستی های غیر اعتباری دارن، هستی های واقعی دارن. در جهان خارج مسئله‌ای به نام بهشت، مکانی به نام جهنم، جایی زمانی به نام روز حشر، عالمی به نام برزخ، عالمی به نام ذر وجود دارد و منحاز است به قول اصطلاح منطقیون و فلاسفه و قابل اشاره است. قابل اشاره که میگم یا اشاره حسی یا اشاره عقلی. یعنی در جهان بیرون همون گونه که میکروفون هست، چراغ هست، من هستم و شما هستید، خدا هست، بهشت هست، مرگ هست و نکیر و منکر هستند، بهشت و جهنم هستند، میزان و حشر و حساب و بعث و همه اینها هستند. خب حالا من میخوام یه سوالی مطرح کنم. اکثر امور زندگی ما امور اعتباری هستند، یعنی روابط قراردادی. همه مسائل آخرت و خدا و اونچه که مربوط به عالم بعد از مرگ میشود، همه هستی های واقعی دارن و حقیقی. چطور میشه که انسان در این دنیا نماز بخونه که نماز یک امر اعتباری و قراردادی است، بعد در دنیای دیگر بهش بهشت بدن که بهشت یک امر واقعی است؟ آدم چطور میتونه؟ امیدوارم که خانمها هم به دقت این مسئله رو بگیرند. چطور میشه که اکثر افعال ما، کردار ما، زندگی ما، روابط ما، جامعه ما، اکثر امور مربوط به ما اموری باشند که امور اعتباری باشند، اما در مقابل این امور اعتباری وقتی صحبت از آخرت می شود، هستی های حقیقی و واقعی بحثش هست؟ میشه؟ مثل اینکه به ما بگن که شما اگر دوتا اینجوری بکنید یه مرتبه قدتون بلند میشه. قد بلند شدن و کوتاه شدن امر حقیقی است، هستی حقیقی است، اینجوری اینجوری کردن امر اعتباری است. بگن اگر کسی از چراغ قرمز رد شد، این یه امر قراردادی است. اگر کسی از چراغ قرمز در سر چهار راه رد شد، چشمش کور میشه. نمیشه این. چرا بتیس بین عبور کردن از چراغ قرمز و بین کور شدن؟ کور شدن یک امر حقیقی است، هستی حقیقی داره. عبور کردن از چراغ قرمز یک امر اعتباری است. لذا چون امر اعتباری است، براش جرائم اعتباری قرار میدن. یه وقتی یادش بخیر 20 تومن بود، حالا نمیدونم 500 تومن، 600 تومن، چقدره، گرون شده دیگه، همه چی گرون شده. بعد باز اضافه میشه، باز اضافه میشه، باز اضافه میشه. چرا؟ برای اینکه امور اعتباری هستن. میگفتن که هر کسی که با لباس مخصوص منزل به خیابان بیاد، 5 تومن و 2000 او رو جریمه میکنن. امروز نمیدونم چقدره این دیگه، مثل اینکه اون لغو شده چون طاغوتی بودون، امروز دیگه جریمه نداره. اینا جرائم اعتباری نه حقیقی. چرا بتهی هست بین دنیای ما و آخرت ما، روابط قراردادی ما و مسائل واقعی عالم آخرت؟ این مسئله را اگه میخوام بیان بکنم، چند تا باید آیه و روایت بخونم که این آیات و روایت حقیقتی را که بیان میکنن این است. در زیر این قراردادها و روابط جعلی و اعتباری، حقایقی هست پوشیده از چشم ما. در تحت و ذیل این زندگی های زود گذر و اعتباری، حقایقی دیرپا هست که از چشم ما به دلیل اینکه در عالم ماده و دنیا هستیم پوشیده است. یعنی دو تا جهان ما داریم، یکی جهان ماده و جهان قراردادها و یکی جهان معناست که همه چیز در اونجا به واقعیت میپیوندد. یه دونه مثال میزنم بعد آیات روایات رو میخونم. از باب مثال، در اینجا ما سخن میگوییم. سخن گفتن یک قسمتش هستی حقیقی دارد، زیرا که حرکت در حنجره، ایجاد امواج در فضا که صوت تبدیل به صوت میشه و مسائل فیزیکی مربوط به صدا، همه اینها امور واقعی هستند. اما ترکیب کلمات، این که شما از این کلمات من این معانی رو میفهمید نه اون معانی رو، اینا همه قرارداد هستند. درسته؟ اینجوری ما اینجا صحبت میکنیم، سخن میگوییم، از پشت در پشت سر یک مرد مؤمن یا زن مؤمنه غیبت میکنیم. این یک امر اعتباری است، غیبت. بعد در عالم آخرت این غیبت یک صورت حقیقی و وجود واقعی پیدا میکند. وجود واقعیش چیه؟ در روز قیامت غیبت کننده گوشت مرده غیبت شده را میجود. قرآن کریم گاهگاهی برای اینکه روزنه نشون بده برای ما در عالم حقیقی و امور واقعی آخرت، گاهی تعبیراتی دارد. در سوره مبارکه حجرات راجع به غیبت، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه، آیا یکی از شماها دوست دارد که گوشت مرده برادر مؤمن خود را بجود و بخورد؟ از این کار شما کراهت دارید. این درباره غیبت است. غیبت نکنید، چون غیبت کردن جویدن گوشت مرده برادر و خواهر مؤمن است. اون وجود حقیقی است، این وجود اعتباری است. قرآن کریم و روایات متعدد نشون میدن که غیر از این جهان اعتبار که ما درش زندگی میکنیم، جهانی هست که همش حقیقت است. غیر از این چیزایی که به حسب ظاهر ما میبینیم، واقعیاتی هست که اون واقعیات واقعیاتن و حقایق هستن. آیه اول، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. انما کلمه حصره. حیات دنیا یعنی زندگی پس. زندگی پس به اینجا میگن که زندگی مادی است، چون ماده پستر از غیر از ماده است که عالم آخرت است و جسم اونجا با جسم اینجا فرق داره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازی بچگانه است و بازی جوانانه. لعب بازی است که هیچ فایده نداره، اما لهو بازی است که فایده داره، اما آدم از کارهای بزرگتر باز می‌دارد. لهو الهاکم التکاثر، شما را مشغول کرده. لغت لهو یعنی مشغول شدن از یک کار مهمتر به کاری که بیفایده و بیهوده هم نیست اما کمهوده. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازی بچگانه است و بازی جوانانه. آخرت چیست؟ و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت حیوان است. حیوان حیوان یعنی حیات داره. در مقابل لهو و لعب تعبیر حیوان کرده. دار دنیا دار لعب و لهو است، یعنی مرگ و زندگی مخلوط است. مرگ یعنی باطل، مرگ یعنی ناحق، مرگ یعنی نیستی، مرگ یعنی وجود اعتباری، نه مرگ انسان. مرگ انسان وجود حقیقی داره و ان الموت حق. مرگی که در اینجا من تعبیر میکنم در دنیا وجود اعتباری است. انما الدنیا لعب و لهو یعنی زندگی اعتباری است، قراردادی است. یه روز آدم رئیسه، پس فردا میشه مستخدم همون اداره. تا پریروز مستخدم اداره بود، حالا شده رئیس کل. این مسئله چون اعتباری است در جهان خیلی اتفاق افتاده و هر روز هم اتفاق میافتد. اما و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، دار آخرت حیات است، زندگی است، زندگانی است. بعد دنبالش چی فرمود؟ لو کانو یعلمون، اگه بدونن. یعنی هر کسی نمیفهمه، یعنی این که در تحت این زندگی قرار دادی یک زندگی حقیقی وجود دارد که امور اونجا امور واقعی و حقیقی است، برای هر کس قابل ادراک نیست. لو کانو یعلمون. آیه دوم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. دوبار هم برای تأکید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، سطح ظاهری حیات دنیا را که اعتباریست، ریاستش، مالش، ملکیتش، باغش، آقایش، سروریش، هر کی میاد تو این خونه خیال میکنه خونه همیشه مال اونه، در حالتی که یادشه که دیگرانی بودن به این دادن و این هم باید بگذارد برود و به دیگران منتقل کند. دنیا همش امور اعتباریست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اما اونا از آخرت غفلت دارن، چون آخرت طوری نیستش که در سطح دنیا باشه، یعنی زیر موجود در زیر پرده جهان وجود دارد اون عالم آخرت. آیه سوم، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اعراض کن پیغمبر از کسانی که از ذکر ما و یاد ما پشت کردند و اراده نکردند مگر زندگانی دنیا را. تا اینجا خیلی روشن نیست. ذالک مبلغهم من العلم، این جمله خیلی حساسه. ذالک مبلغهم من العلم، مبلغ یعنی جای رسیدن، یعنی دانش و علم اینا تا همین قد قد میده، دیگه بیشتر کشش نداره. تا کجا کشش داره؟ تا اونجایی که اعراض کنن از ذکر ما و فقط اراده حیات دنیا بکنن. ذالک مبلغهم من العلم، رسای علم، رسای اینها تا اینجاست، یعنی دانششون بیشتر از این دیگه قد نمیده که فقط این حیات رو نگاه میکنن. یعنی حیات دیگری هم هست که اگر علمشون قد بده، مبلغ علمشون بالاتر باشه، به اون حیات خواهند رسید. بعد میبینیم که در کلمات ائمه طاهرین و معصومین، برای اهل فهم و کسانی که زبان فهم هستن، بسیار این مسئله رو توضیح دادن. انا، پیغمبر میفرماید، انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم، انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم. ما گروه پیامبران با مردم در سطح عقلشون تکلم میکنیم. در این جمله نفرموده نقول و علا قدر عقولهم، نفرموده نذکر و علا قدر عقولهم، فرموده نکلمو، یعنی صحبتمون، قالب ریزی های ما در سطح فهم مردم است. این یعنی چی؟ یعنی ما حرفای دیگری هم داریم که نمیتونیم به همه بزنیم، حرفای دیگری هم هست، حقایق دیگری هم هست، عوالم دیگری هم هست، موجودات حقیقی دیگری هم در زیر پرده این عالم هست که نامش را در یک جای قرآن ملکوت میگوید و نام این جهان را ملک میگوید، که در شبهای آتیه روش بحث خواهیم کرد. یعنی ملکوتی دارد این جهان ملک و زیر پرده ای دارد این عالم ظاهر و عالم حیوانی دارد این حیات دنیا که ما نمیتونیم برای مردم بیان کنیم. ولذا میبینید که وقتی صحبت از حدیث میشود، میفرماید که این خبر معروف است، از نوع ائمه داریم، من در نوع کتابهای حدیث دیدم، در کافی هست، در بصائر الدرجات هست، در نوع مجامع روایی هست. میفرماید که ان حدیثنا صعب مستصعب. حالا صعب معناش چیه؟ با مستصعب چه فرق داره؟ حدیث دیگری هست که خودش توضیح میده. حدیث ما صعب است، با و مستصعب است. حالا لغت ظاهریش بسیار مشکل است حدیث ما. بعد چی؟ لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه بالایمان. نمیتونه این حدیث ما رو یحتمله، احتمال یعنی به دوش کشیدن. اونقدر حدیث ما صعب و مستصعب و سنگین است که غیر از فرشته مقرب درگاه خدا، به لغاتش من دقت میکنم، ملکون مقرب، روی واژه مقرب در قرآن دقتها خواهیم داشت در شبهای آینده در ضمن خصائص اولیاء الله. ملک مقرب او نبی مرسل، که هم خاصیت نبوت رو داره هم رسالت رو داره، نبی مرسل است، هر دو رو داره. او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا بنده که خدا قلبش را برای وارد شدن در حصن امن ایمان امتحان کرده است. یعنی چه؟ یعنی این که این احادیث و گفتارهای ما گفتارهایی هستند که اونقدر سطحش و عمقش ژرف دارد و بلند است و عمیق است که غیر از فرشته مقرب و نبی مرسل و بنده ای که قلبش در ایمان امتحان داده باشه نمیتونه تحمل کنه. یه برداشتی از این حدیث داشته باشیم. چه اشتراکی هست، وجه اشتراکی هست بین ملک مقرب و بین نبی مرسل و بین عبد امتحن الله قلبه للایمان، که به معنای دقیق ولایت که انشاءالله فردا شب شاید برسیم نتیجه گیری و جنبندی بکنیم یه مقداری نزدیک بشیم. چه وجه اشتراکی بین این سه گروه هست؟ ملک مقرب، ملک مطلق نه، ملک مقرب، چون تو فرشتگان هم میدونید که مقاماتشون بالا و پایین داره، رئیس و مرؤوس تو اونها هست، بر اساس واقعیات قرب اونها و بعد اونها هست، ساحت عز و جلال پروردگار. ملک مقرب، ملک چه موجودی است؟ موجودی است که از خواص این عالم و شهوت و غضب ما مبراست. کراما کاتبین، کراما برره، به ایدی سفره. برره در قرآن کریم راجع به فرشتگان داره که اینا همیشه عبادت خدا را میکنن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، در خود قرآن راجع به فرشتگان داره. فرشته این است، یعنی از خواص شهوت و غضب و ماده چیزی در وجود او، در عمق وجود او نیست. بسیار خوب. لذا مقرب است یعنی به خدا نزدیک است، یعنی با خدا ولایت دارد. یواش یواش به اصطلاح علائم نتیجه گیری رو عرض میکنم که آمادگی ذهنی داشته باشیم. او نبی یون مرسل. نبی یعنی چی؟ النبع الخبر. نبی یعنی خبردار. از کجا خبردار داره؟ از عالم غیب. یسالونک عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون یا یختلفون. نبع یعنی خبر، نبی یعنی خبردار. از کجا خبر داره؟ از عالم غیب. چطور خبر داره از عالم غیب؟ برای اینکه از شهوت و غضب گذشته، از سطرها و حجابهای ماده گذشته به جهان متافیزیک و ماوراء ماده و ما بعد طبیعه راه پیدا کرده. پس اونم مثل اون فرشته مقرب میشه. او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا بنده ای که خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده باشه. عبد امتحن الله قلبه للایمان، اینجا سه تا واژه داریم، عبد، قلب و ایمان. عبد، قلب و ایمان. عبد بزرگترین افتخار پیغمبر این است. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بنده و انعبدونی هادا صراط مستقیم. اگه کسی میخواد از جاده صافی بره به جهان آخرت که حیات دائمی دارد برسد، باید با سفینه عبودیت و بندگی حرکت کنه. این بندگی، توضیح بیشتر عرض نمی کنم چون زیاد شنیدید. بعد قلب چیه؟ او عبدون امتحن الله قلبه. قلب چیست؟ پارسال تکلیفش رو روشن کردیم، گفتیم قلب المؤمنه عرش الله الاکبر، قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب المؤمنه عرش الله الاعظم. قلب مؤمن عرش خداست. خدا اولین موجودی که خلق کرده چیست؟ عرششه. یعنی نزدیکترین موجود که با خدا ولایت دارد عرش خداست. پس وجه اشتراکی هست بین ملک مقرب، بین نبی مرسل و بنده ای که خدا دلش را برای ایمان آزمایش کرده باشد. وجه اشتراک هر سه اینها در این حقیقت است که هر این سه گروه کسانی هستند که پرده های و حجاب های ظلمت ماده را و ظلمت شهوت را، جاه را، مقام را، کبر را، خودپسندی را، عجب را، مقام پرستی را و دنیا را، کلن حب و دنیا را از کل خطیه این مفتاح هست، همه این حجاب ها را پاره کردن و به ماوراء حجاب رسیدند. لذا امام علیه السلام می فرماد که ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما صعب است و مستصعب، مشکل است. فقط کسانی می تونن این حدیث ما را تحمل کنن که یا ملک مقرب باشن، یا نبی مرسل باشن، یا عبدی باشه که خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده باشه، که هر این سه گروه در یک حقیقت مشترکن که از عالم ماده و نفس عبور کردند. عرایزم رو خلاصه میکنم. عرض کردم که بحث ما در ولایت است، اما به معنای اعم که اولش از ولایت خدا شروع میشود. اول معنای لغوی ولایت رو گفتیم که به معنای نزدیکی دو چیز یا بیشتر است، به طوری که بینشون از غیر خودشون فاصله نباشد. امشب از ابن فهد هلی، حاج مله هادی سبزواری، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب عباراتی خوندیم که معنای لغوی ولی و ولا رو به همون معنا تأیید می کردن. استعمالات دیگر معنای ولا و ولایت و توالی هم از این معنای اصلی که قرب است همه سرچشمه میگیرد و هر کدوم سهمی دارند. بعد عرض کردم که دنیایی که ما درش زندگی میکنیم نوعاً هستیهاش هستیهای اعتباری است، اما یه سری هستیهایی هم داریم، هستیهای حقیقی که مثل وجود شما، وجود من، دیدار شما، دیدار من، وجود این اتاق، وجود این چراغ و چیزایی که حقیقی هستند. اما 199 چرخش جوامع و انسانها با امور اعتباری است که عرض کردم. عبادات، معاملات، از طهارت تا دیات، اکثر کتابهای فقه امور اعتباری و قراردادی را برای اینکه نظام اجتماع بچرخد به اصطلاح اعتبار کردم و شارع هم نوعاً امضا کرده یا در بعضی از موارد اعتباراتی را شارع تأسیس کرده. این دو تا بحثی است در فقه. میگن حکم امضایی است یعنی قبلا هم بوده امضا کرده، یا تأسیسی است یعنی خودش حکم جدیدی آورده. بعد گفتیم که در زیر این جهان و در زیر پرده این اعتبارات باید حقیقتی باشد، حقایقی باشد که از چشمهای ظاهر بینان و دنیا پرستان پوشیده باشد. برای راهنمایی به این مسئله از چند آیه کریمه قرآن و چند حدیث استفاده کردیم. بازم احادیثی رو داریم، اگر فرصت شد و مناسب شد شبهای دیگر خواهم خوند، که این جهانی که ما درش زندگی میکنیم به این شکل ظاهری که ما میبینیم نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. بعد آخرین حدیثی که عرض کردیم، گفتیم که ائمه میفرمان که حدیث ما صعب مستصعب است، معلوم میشه عمقهایی داره که عقلها و تفکرات ظاهری به عمق اون احادیث نمیرسن. سه گروه هستن که عمق احادیث و مطالب ائمه رو میتونم بفهمم: ملک مقرب، نبی مرسل، عبد امتحن الله قلبه للایمان. وجه اشتراک این سه گروه در این است که هر سه یک نوع از عالم ماده و تن و نفس یه سر گردن بالاتر رفتن، مسافرت کردن، از خود سفر کردن به عالم آخرت، آگاهی و اطلاع پیدا کردن. یعنی نزدیک شدن به مقام ولایت یا ولایت که قرب حق تعالی است. انشاءالله بقیه عرایض و مباحث را در شبهای دیگر با توفیق الهی و توجهات ائمه هدا و پیامبر اکرم مخصوصا امام عصر سلام الله علیه انشاءالله خواهیم داشت.